با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ولسی جرگه افغانستان میگوید مشکل ابتلای شماره از وکیلان به ویروس کرونا مانع رأی‌گیری در مورد نامزد وزیران نخواهد شد. حملات طالبان بر شهرهای بغلان و حضور گروه های مسلح غیر مسئول در بدخشان بند نگرانی های مردم افزوده. و استر محکمه ترکیه با صدور یک فرمان آیا صوفیه را مسجد اعلام کرده است؟ نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: شش غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در انفجار ماین در ولایت غزنی کشته شدند. مقام های ولایت غور از رهایی 16 پرسنل امنیتی و یک غیر نظامی از بند طالبان خبر می دهند. و امیتاب بچن ستاره شناخته شده سینمای بالیوود با پسرش یک جا به ویروس کرونا مبتلا شدند. مشروع خبرها: 16 تن از پرسنل امنیتی افغان و یک غیر نظامی دیروز توسط طالبان در ولایت غور آزاد شدند. به گفته مقام‌های محلی غور، این افراد که بیش از 2 ماه را در بند طالبان سپری کردند، چاشت دیروز آزاد و به خانواده‌هایشان سپرده شدند. حبیب الله رادمنش، معاون والی غور، ابراز امیدواری کرده که مبادله زندانیان و عملی کردن تعهدات توسط حکومت و طالبان بیش از هر زمان دیگر افغانستان را برای دستیابی به صلح کمک کند. مقام های ولایت غور انگام سپردن این افراد به خانواده هایشان گفتند که طالبان به رهایی آنها تعهد سپرده بودند. دو روز پیش نیز 9 تن از پرسنل امنیتی افغان و 2 غیر نظامی از سوی طالبان در ولایت غور آزاد شدند. بر اساس توافقنامه‌ای که در 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در دوحه امضا شد، حکومت افغانستان با آزادی 5000 زندانی طالبان و طالبان به رهایی 1000 زندانی حکومت تعهد سپرده بودند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده 6 تن در ولایت غزنی کشته شدند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی نا وقت دیروز بر رسانه ها گفت این انفجار حوالی ساعت 4 پس از چاشت دیروز در منطقه قیاقدره ولسوالی جغتو رخ داد. یک ماین کارگزاری شده توسط مخالفان مسلح یک موتر غیر نظامیان را هدف قرار داد. در نتیجه 6 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای جمعه‌زاده این ماین توسط طالبان کارگزاری شده بود. تا هنوز طالبان در مورد این رویداد ابراز نظر نکردند. برای کارمندان و اجیران اداره های دولتی در ولایت فرا حدود 8000 کیت صحی مبارزه با بیماری کووید 19 توزیع شده. همچنان مقام ها از دادن 7000 بکس و وسایل مکتب برای شاگردان مکتب های ولایت فرا خبر می دهند. محمد شعیب ثابت، والی فرا، دیروز انگام آغاز برنامه توزیع این مواد گفت: برنامه توزیع این مواد بر اساس دستور ریاست جمهوری و کمک اداره یونیسف برای کارمندان اجیر اداره های دولتی و افراد به بضاعت و نیازمند آغاز شده. این کیت های صحی شامل صابون و دستمال است. همچنان لوازم مکتب به حمایت مالی اداره یونیسف تهیه شده. در ولایت فرا حدود 300 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شده است، اما گفته می شود آمار واقعی ابتلا به این ویروس خیلی بیشتر از چیزی است که ارائه شده. کرکت بورد افغانستان میگوید به زودی رقابت های لیگ شپگیزه داخل کشور برگزار خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها امسال در ساختارهای مختلف صورت خواهد گرفت. افغانستان کرکت بورد کرکت بورد افغانستان بر اساس برنامه سالانه خود تدویر مسابقات به فرمت‌های مختلف را در نظر دارد که لیگ اشپگیز در آن شامل است. برنامه‌ها و جلسه‌های مقدماتی برای برگزاری این رقابت‌ها آغاز شده است. به گفته آقای هوتک در بازی ها همه مقررات و اصول تعیین شده توسط وزارت صحت عامه افغانستان، سازمان صحی جهان و فدراسیون بین المللی کرکت به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا رعایت خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک‌ها به سوریه را از طریق یک مرز ترکیه تصویب کرده است. این تصمیم به پیشنهاد روسیه صورت گرفت، اما چند روز پیش شورای امنیت نتوانسته بود از آن حمایت کند. رأی‌گیری دیروز در واقع پنجمین مرتبه بود که در جریان یک هفته چنین تصمیم در مورد سوریه صورت گرفت. اداره های کمک رسانی یک روز پیشتر از آن گفته بودند که صلاحیت های آنها برای کمک رسانی به سوریه به پایان رسیده است. متن قطعنامه گشایش یک راه مرزی از سوی جرمنی و بلژیم پیشکش شد. از اکنون این راه مرزی میان ترکیه و سوریه برای 12 ماه دیگر باز خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز برای نخستین بار هنگام دیدار از یک شفاخانه ماسک به صورتش زد. او در این شفاخانه از سربازان زخمی و کسانی که تحت معالجه بیماری کووید 19 قرار دارند دیدن کرد. پیش از این انتقادهایی بر ترامپ مطرح شده بود که در دیدار با مقامهای قصر سفید و رفتن به مکانهای عمومی ماسک نمی پوشد. اما رئیس جمهور آمریکا در دیدارش از شفاخانه نظامی مریلند دیروز گفت هیچگاه با پوشیدن ماسک مخالف نبوده. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز آمریکا، بیش از 3,200,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. امیتاب بچن ستاره شناخته شده سینمای بالیوود به ویروس کرونا مبتلا شده. آقای بچن در توییتر و فیسبوکش نوشته که آزمایش ها برای مثبت شده و اکنون به شفاخانه در ممبئی منتقل شده است. این ستاره سینمای بالیوود همچنان گفته تمامی کسانی که در 10 روز گذشته با او در تماس بودند باید آزمایش ویروس کرونا بدهند. امیتاب بچن که 77 سال عمر دارد در بیش از 200 فیلم نقش آفرینی کرده و حدود 50 سال در سینمای بالیوود فعالیت داشته است. پسر او ابیشیک بچن هم در تویترش تایید کرده که آزمایش ویروس کرونا برای هم مثبت بوده است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز اند از نظر مبتلایان به ویروس کرونا در جایگاه سوم قرار دارد و نزدیک به 821,000 تن تا اکنون در آن کشور با کووید 19 مبتلا شدند. و ایلون ماسک بنیانگذار شرکت فضایی اسپیس اکس امریکا از خانواده سرگی کورولوف دانشمند شناخته شده اتحاد شوروی پیشین دعوت کرده تا از تأسیسات اسپیس اکس در ایالات متحده بازدید کنند. ایلون ماسک از طریق توییتر نوشته این دانشمند اتحاد شوروی پیشین یکی از بهترین ها در حوزه کار خود بود و او با خانواده این دانشمند صحبت کرده است. سرگی کورولوف پدر برنامه فضایی اتحاد شوروی به شمار می رفت تا حد زیاد در پرتاب نخستین قمر مصنوعی جهان اسپوتنیک نقش داشت. اندرا کورولوف نواسه این دانشمند بر رسانه‌های روسیه گفته است خانواده‌اش اندک پس از پرتاب موفقیت‌آمیز سفینه فضایی اژدها حامل فضانوردان به ایستگاه فضایی بین‌المللی در اواخر ماه می به ایلون ماسک نوشته بودند. با گفته اندرا کورولوف، ایلون ماسک از آنها دعوت کرده که به محض پایان یافتن محدودیت‌های سفر به خاطر همگیری ویروس کرونا از اسپیس اکس بازدید کنند و شاهد پرتاب یک راکت فضایی باشند. پرتاب موفقیت‌آمیز سفینه فضایی اژدها با فضانوردان به انحصار 10 ساله روسیه در مسافرت به ایستگاه فضایی بین‌المللی پایان داد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. این هم فهرست داشته های این برنامه. پلیس جرگه افغانستان میگوید مشکل ابتلای شماره از وکیلان به ویروس کرونا مانع رأی‌گیری در مورد نامزد وزیران نخواهد شد.
دموغخ په حکومت باندې دا رسیدي زر وک ولای سیخ پل کابینه معرفي کې پلیسی جرگه تا ترڅو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي.
حملات طالبان بر شهرهای بغلان از مدت به این سو افزایش یافته است. شکایت باشنده های ولایت بدخشان از موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول.
سیاسر منالت کردن، علف منالت در دادن، ایما بز میخواین، گسپان میخوانن، پولیس های محلی خوج عبدال و غیره مربوط به شاروال کلش.
ویروس کرونا مشکل خیلی جدی برای زنان باردار در افغانستان.
به خاطر خانم هایی که حامله می باشن و وضع حمل می کنند کدام بخشی وجود ندارد، اگر یک بستر هم وجود داره و بر خانم ها کافی نیست.
استر محکمه ترکیه با صدور یک فرمان آیا صوفیا را مسجد اعلام کرده. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می کنم با ما همراه بمانید. ولسی جرگه افغانستان میگوید مشکل ابتلای شماره از وکیلان به ویروس کرونا مانع رأی‌گیری در مورد نامزد وزیران نخواهد شد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی آوازه ها در مورد مبتلا بودن 60-70% از اعضای مجلس را به ویروس کرونا رد کرد. انتظار می رود ولسی جرگه پس از رخصتی های تابستانی در مورد اعضای کابینه جدید رأی گیری کند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید دادن رای اعتماد به نامزد وزرای حکومت جدید به موقع برگزار می شود و ابتلای برخی اعضای این جرگه به ویروس کرونا مانع از آن نخواهد شد. مرزا محمد کتوازی دیروز به رادیو آزادی گفت که ولسی جرگه به محض بازگشت از رخصتی های تابستانی در صورتی که حکومت نامزد وزرا را معرفی کرده باشد برای دادن رای اعتماد جلسه خواهد کرد.
دی کرونا مسئله بالکل دی کابینه په مورید پولیسی جرګه
مسئله کرونا به هیچ وجه مانع از موضوع رای به کابینه نمی شود. خاص ما از حکومت این است که هر چه زودتر کابینه را معرفی کند تا موضوع سرپرستی ختم شود. اما به رخصتی های ولسی جرګه 10 روز باقی مانده. به نظر من کابینه بعد از رخصتی ها معرفی خواهد شد.
کابینه به بعد از تعطیلات معرفی شي.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان هفته گذشته گفت به زودی نامزد وزرای جدید را برای رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. در هفته گذشته از قول برخی وکلای ولسی جرگه افغانستان گزارش‌های مبنی بر ابتلای 60-70% اعضای این مجلس به ویروس کرونا نشر شد. قادر زازعی رئیس دارالانشای ولسی جرگه در یک پیام به رادیو آزادی گفت حدود 100 عضو این جرگه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. اما عبدالله قرلاق یک عضو دیگر ولسی جرگه تعداد اعضای مبتلا به ویروس کرونا در این جرگه را بیش از 10 تن گفته است. شینکای کروخیل یک عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان گفته که مشخص نیست چند تن از وکلا به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما به گفته وی برخی از قانونگذاران به دلیل ترس از بیماری ناشی از این ویروس در جلسات عمومی اشتراک نمی کنند. نیلوفر جلالی کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان که به ویروس کرونا مبتلا شده گفته است شماره از وکلا به این ویروس مبتلا شدند و به همین دلیل نصاب مجلس همیشه پوره نیست و جلسات به موقع دایر نمی شود. اما مرزا محمد کتوازی معاون اول ولسی جرگه افغانستان این گزارش ها را رد کرده می گوید
ولسی جرگه که تقریباً
10-15 عضو ولسی جرگه به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما بیشتر آنها در حال بهبود هستند. جلسات معمولا روزهای دوشنبه و چهارشنبه در سالون جلسات برگزار می شود و در روزهای دیگر کمیسیون ها روی قوانین کار می کنند. بر اساس قانون اساسی افغانستان رخصتی های تابستانی ولسی جرگه از اول ماه اسد آغاز می شود و 45 روز دوام می کند. انتظار می رود که دادن رای اعتماد به اعضای کابینه جدید در صدر کارهای این جرگه قرار داشته باشد. یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اخیراً گفته است که این تیم لست نامزد وزرایش را به ارگ تحویل داده. این منبع از افشای نامش خودداری کرده گفته که در این دست 13 تن به شمول یک زن برای وزارتها و ریاست اصلاحات اداری معرفی شدند. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که به زودی لست کامل کابینه را به ولسی جرگه افغانستان ارسال می کند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حملات طالبان بر شاهراهای بغلان از مدت به این سو افزایش یافته است. چند روز است که شاهرای سمنگان بغلان همه روزه برای چندین ساعت برای ترافیک مسدود می شود. مقام های امنیتی بغلان از ابراز نظر در این مورد خودداری می کنند، اما رئیس شورای ولایتی بغلان می گوید سهلنگاری در مورد این ولایت زیانبار خواهد بود. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان جزئیات می دهد.
بغلان گذرگاه تمامی ولایات شمالی کشور است، و اما گذر از آن برای بعضی ها پرخطر و حتی ناممکن. چند روزی هست که حملات طالبان بالای شهرهای بغلان شدت گرفته و هر روز هم جنگ جریان دارد. چند روز قبل شهرهای کندوز بغلان برای مدتی مسدود شد و به تعقیب آن شهرهای دوش خنجان و دیروز شنبه هم شهرهای مزار بغلان ساعتها مسدود بود. مقامات امنیتی در بغلان از ابراز نظر در این مورد خودداری می کنند، ولی دکتر صفدر محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان می گوید طالبان با ایجاد ایستهای بازرسی افراد مورد نظرشان را ترور و از موترهای باربری اخاذی می کنند.
یا روزانه از وسایطی که به این مسیر عبور و مرور می کنند، از هر وسایط 10,000-8,000 پول جمهوری میکنند که بفشار و درایستن راه را خطه دارن. ساحه را واقعا تنگتر ساختن برای ولایت سنکل و خمری. امیرای مواصلاتی شمال در کل آبرینی که از اینجا میره مسکنیت نداره. خواست ما از دولت مرکزی بوده که باید به بغلان قطعات بیشتر اینجا باید اعزام شود.
به گفته او ساحه فعالیت طالبان بیشتر و اقدامات دولت ناکافی است، و اگر رسیدگی عاجل به آن نشود ممکن اوضاع بدتر از آنچه که هست شود. همچنین دکتر محمد عثمان شیرزی مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی بغلان با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده می گوید سهلنگاری دولت در قبال بغلان زیانبار خواهد بود.
اواخر اوضاع امنیتی ولایت بغلان مختل شده. طالبان از چندین استقامت عملات خود بالای شهرها که خودش برای مردم ولایت بغلان یک نگرانی های بسیار زیاد را ایجاد کرده. برای هم مسدود از طالبان اخاذی میکنن، از چندین استقامت اونها اخاذی میکنن و کسی نیست که جلبشان هم بگیره. برون امیدوار است که دولت مرکزی در قسمت توجه جدی بگیره.
او که اوضاع امنیتی بغلان را نگران کننده می داند می گوید پاکسازی شهرها نیاز به قوت بیشتر دارد، و اگر دولت مرکزی اقدام جدی و فوری در این زمینه نکند حلقه محاصره پل خمری تنگتر و این شهر که مرکز ولایت می باشد در پرتگاه سقوط قرار خواهد گرفت.
افزایش حملات طالبان در شهرهای بغلان آن سو در ولایت بدخشان شمار از باشنده های ولسوالی بهارک میگویند افراد مسلح غیر مسئول امنیت مردم را برهم زدند. با گفته آنها این افراد مسلح از مردم و دهقانان عشر و زکات میگیرند. نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات میدهد.
شماری از دهقانان در ولسوالی بهارک بدخشان میگویند که تفنگداران غیر مسئول نان و اشتر و زکات را به زور جمع میکنند. نوروز کشاورز بدخشانی بر رادیو آزادی گفت که شماری از تفنگداران غیر مسئول او و خانواده اش را لت و کوب کردند.
سیاسرمون لات کردن، الفونا در دادن، ایما بز میخوان، گوسپند میخوان، پلیس های محلی خوج عبدال و غیره مربوط به شاروال کلش مویاشون دراز نمایش دارن، نه در دولت صد دارن، سلاح شخصی خریده ای خودشون دارن. دیگه بسیار ظلم میکنن، ستم میکنن، حکومت سرایی انجام میدن در داخل قریه و مسجد در بین مردم، یا مردم لات کوب میکنن. های گوسپندای قرمداری با اسم زکات 5-6 تا میگیرن، مردم خیلی با عذاب است. ما ای
شما را میگیرین چی گرفت؟
بله ای ما را گرفتن. ما عریضه داریم، اسناد داریم، 20 دفعه با قماندانی همه ولایت مراجعه کردیم، میگه توان ما نیست.
فیدا محمد دهقان در بهارک میگوید که افراد مسلح غیر مسئول حاصل گندمش را غارت و خودش را لت و کوب کردند. او مدعی است که این افراد او را یک شبانه روز زندانی کردند و از 45 روز به این سو در شهر فیض آباد آواره شده است.
گندم ما میدادم، گندم وقتی گندم ما میدادم اینا شومکی یک سر صدا را کشیدن ما را آوردن، یا لت و کوب زیاد کردن، مردن در غلیگا و دیگه در خونهاشون بدن تا صبح مناسب امنیتی اومدن پیش اونها خلاص کردن مردن.
چی میخواستن از خودت؟
چرا ریزه میکنی عزیز سیما؟ اینا مول آواره هستم 40 چند روز تا که نیدم خونم.
شما چی میخواین؟ چی میگیرین؟
ما میخواین شهر بده زکات بده یا دیگه بده تمام ریاضی دو 12 طبق گندم مگر.
نور آقا نادری ولسوال بهارک میگوید که تصمیم گرفته شده بود که هشت و زکات به مدارس دینی داده شود، اما افراد مسلح غیر مسئول این فیصله را نادیده میگیرند و به گفته او این افراد مانع اجرای قانون هستند.
بالاترین چالش برای تطبیق قوانین برای اقدامات در سطح محلات ما از دست افراد مسلح غیر مسئول داریم، اما متاسفانه که مسلح غیر مسئول اینا دست اقدام کردن به گرفتن سوزکات مردم به زور تفنگ، و متاسفانه که در هر خیرمندی که در ولسوالی با بارک دخول ما برداشت میکنن دیگه افراد مسلح غیر مسئول حضور دارن که ما در مقابلشان در بعضی اقدام کردیم، اما در بعضی مناطق دیگه
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که والی بدخشان به نیروهای دولتی در 27 ولسوالی این ولایت دستور داد که افراد مسلح غیر مسئول را بازداشت کنند.
حکومت محلی بدخشان همواره در جلسات متعددی بخصوص جلسه چند روز پیش که از طریق ویدیو کنفرانس با ولسوالا جناب والی صاحب داشت، هدایت جدیشان همی بود که با افراد مسلح غیر مسئول برخورد قانونی و برخورد جدی باید داشته باشند. هیچ فرد مسلح غیر مسئول حق جمع کردن هشار، زکات و باجگیری از مردم نداره، و اگر در ولسوالیایی که دیده می شود هر چاچل علیه از اونا اقدام بکنن و گارنیزونا در سطح ولسوالیا تشکیل شود.
ولسوالی بهارک در شمال شهر فیض آباد موقعیت دارد و افراد مسلح غیر مسئول در این منطقه نسبت به دیگر مناطق بدخشان بیشتر هستند. به گفته منابع محلی افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی های یمگان، جرم و وردوش نیز حضور دارند. این افراد یکی از عوامل اصلی ناامنی در بدخشان دانسته می شوند. در تازه ترین مورد دو شب پیش در پی درگیری دو فرمانده مسلح غیر مسئول در ولسوالی بهارک یک غیر نظامی کشته شد و یک فرد دیگر نیز زخمی شد.
حالا هم مصطفی صدیقی شماره از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور میکنند.
روزنامه هل مطلب نوشته در مورد درخواست تازه دموکراتان. در مطلب آمده که دموکراتان در سنا ایالات متحده خواستار دیدن اطلاعات استخباراتی شدند که به گفته آنان به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شده. آنان میگویند در اطلاعات استخباراتی آمده که روسیه و جنگجویان وابسته به طالبان انعام پیشنهاد کرده بود تا به نیروهای ائتلاف در افغانستان حمله کنند. بر بنیاد برخی از گزارش‌ها ترامپ از این موضوع در ماه فوریه آگاه شده بود، اما در موردش اقدام نکرده بود. ترامپ در کنار جعلی خواندن این گزارش‌ها قبلا گفته که از موضوع آگاهی نداشته. در مطلب آمده که دموکراتان در نامه‌ای به قصر سفید خواستند که معلومات در این مورد باید تا هفته جولای با آنان در میان گذاشته شود. قصر سفید هنوز در مورد اظهارات تازه دموکراتان چیزی نگفته. هل گفته که جمهوری خواهان با دفاع از ترامپ گفتند که اداره های استخباراتی هنوز در مورد این موضوع نظر همسان ندارند که ترامپ بتواند به استناد آن اقدام کند. با تازگی لیون پنتا رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته اگر ادعای پیشنهاد پاداش روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان درست ثابت شود، آمریکا ممکن به اقدام جدی علیه روسیه نیاز پیدا کند. به گفته او اقدامات شامل وضع تحریم‌های شدید بر روسیه بوده می تواند. گزارش نیویورک تایمز در 26 ماه جون درباره پیشنهاد انعام روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای حمله به نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان این همه سر و صدا برانگیخته. ماهنامه واشنگتن هم به موضوع مشابه پرداخته. در مطلب آمده که هنوزم پرسش های زیادی در این مورد وجود دارد. این سوال مطرح شده که چرا به کانگرس در این مورد اطلاع داده نشده. نویسنده این مطلب دیپلمات پیشین ایالات متحده است. او گفته امکان ندارد که ترامپ از موضوع آگاه نبوده باشد. نویسنده گفته که از سه منظر به موضوع نگاه میکند: پروسه پالیسی، افغانستان و نیروهای آمریکایی. در ادامه می‌خوانیم که نویسنده گفته وظیفه اصلی اردوی ایالات متحده حفاظت از نیروهای آن کشور است. و تازگی مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا از جمله مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در این مورد به کانگرس معلومات دادند و گفتند که اگر چنین چیز ثابت شود پاسخ خواهند داد. روسیه و طالبان اما گزارش ماه جون نیویورک تایمز را پیشاپیش رد کردند.
ساعت حالا 9:25 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنونده عزیز، سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در ساعت 9:30. همچنان فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ اما پیش از اینها، شیوع ویروس کرونا بر زندگی همگان تأثیر گذاشته، اما آسیب های آن بر زندگی زنان باردار بیشتر بوده است. شمار از این زنان در ولایت پروان میگویند در دوران شیوع ویروس کرونا دسترسی به منابع و خدمات صحی خیلی محدود شده است. آنها از چالش های صحی در این مدت نگرانی دارند. بر اساس گزارش ها، شمار مبتلایان به کووید 19 در افغانستان از مرز 34,000 تن گذشته است. احمد عنایش جزئیات می دهد.
شماری از زنان باردار و خانواده آنها در ولایت پروان می گویند در دوران شیوع ویروس کرونا به نیازمندی های آنها به صورت لازمی رسیدگی نمی شود. رویا ثابت، یک عضو خانوادهش باردار است، می گوید مادرانی که به ویروس کرونا مبتلا باشند با چالش های بیشتری مواجه می شوند.
به خاطر خانم هایی که حامله می باشند و وضع حمل می کنند کدام بخشی وجود ندارد، اگر یک بستر هم وجود دارد و بر خانم ها کافی نیست، حتی مجهز هم نمی باشد. ما خواهان از این هستیم که در ولایت پروان چند بستر، حتی 20 بستر حداقل بر خانم ها در ولایت پروان در نظر گرفته شده، حتی خانم هایی که وضع حمل می کنند و مشکوک به ویروس کرونا هستند به قضیه که در کابل رخ داده به او قضیه مبتلا نشن، چون خانمی که در ولایت کابل وضع حمل میکرد به هر شفخانه که مراجعه میکرد و به ویروس کرونا مشکوک بود خورا نمیپذیرفتند، تا بالاخره در شفخانه افغان ژاپن خانم و طفلش زایی شدند و هر دو از بین رفتند.
خانم ثابت از زنی سخن میگوید که به گفته او در کابل برای زایمان به هر شفاخانه سر میزد پذیرفته نمیشد چون مشکوک به ابتلا به کرونا بود. به گفته خانم ثابت، این زن در یکی از شفاخانه ها با نوزادش درگذشت. با این حال سمیر احمدی، مسئول یک نهاد مدافع حقوق زن در پروان، میگوید وضع زنان باردار به گونه ای است که نیاز به دادخواهی دارند.
چیز دیگه که در ولایت پروان ما متوجه شدیم که حتی بعضی از دکتر صاحبا فشار مریضایی که به مرض کرونا گویا که مبتلا باشن یا مشکوک باشن، حتی فشار از اونا چک نمیشه، که این هم یک موضوع بسیار نگران کننده بود. دادخواهی که ما برای انداختیم در رابطه و توجه جدی به خانمای عامله و یا هم در نظر گرفتن یک بخش جداگانه به خانمای عامله که مبتلا به ویروس کرونا باشن، در این رابطه هم را با ریاست ساعت‌ها ما دادخواهی داریم. در اول رئیس ساعت‌ها حاضر به این دادخواهی نشدن و بعدن دانستیم که اونا را هم در این دادخواهی با خود داشته باشیم و فکر میکنم که توجه به این مطلب کم کم در ولایت پروان هم صورت گرفته، یعنی اونا به معیاری ساختن یک اتاقی که دو بستر داره کوشش دارن.
مسئولان اداره صحت عامه ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به وضعیت زنان بارداری که نشانه های ابتلا به بیماری کووید 19 داشته باشند امکانات ویژه در اختیار ندارند. صفی الله وارسته، رئیس صحت عامه ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اصلا به خاطر ولادت شفاخانه که ما داریم در تشکیل مؤسسه، در قراردادی که با مؤسسه کمیته سویدن صورت گرفته، یک شفاخانه نیست که او تمام واردار را داشته باشه و ما بتونیم تمام مریضای کووید 19 را که در پهلوی کووید 19 خود یک مشکل دیگه داره اینجا ما منیج بکنیم. یک اتاق ولادت اوجا مد نظر گرفته شده. فعلا همون پالیسی ما ای است که تمام مریضای ولادی چی اعراض کووید 19 اگر داشته باشن در شفاخانه ولایتی انتقال شون. اینجا ما هم لباس محافظتی برای کلشان داریم و یک تیم بسیار مجرب داریم، وسایل بسیار آماده داریم که اگر ولادت انسدادی می باشن پروسه به یک طرف دیگه هم میره. عملانجا عملیات خانه وجود دارن، متخصصین وجود دارن.
پیش از شیوع ویروس کرونا نیز مردم پروان از مشکلات خدمات صحی شکایت داشتن، اما از نظر شماری از باشندگان این ولایت ادامه وضعیت کرونایی مشکلات را چند برابر کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. نوبت نشر سرخط خبر هاست. شانزده تن از پرسنل امنیتی افغان و یک غیر نظامی دیروز توسط طالبان در ولایت غور آزاد شدند. به گفته مقام های محلی غور، این افراد که بیش از 2 ماه را در بند طالبان سپری کردند، چاشت دیروز آزاد و به خانواده هایشان سپرده شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده 6 تن در ولایت غزنی کشته شدند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی ناوقت دیروز به رسانه ها گفت این انفجار حوالی ساعت 4 پس از چاشت دیروز در ولسوالی جغتو رخ داد. کرکت بورد افغانستان میگوید به زودی رقابت های لیگ شپگیز داخل کشور برگزار خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها امسال در ساختارهای مختلف برگزار می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک ها به سوریه را از طریق یک مرز ترکیه تصویب کرد. رای گیری دیروز در واقع 5مین مرتبه بود که در جریان یک هفته چنین تصمیم در مورد سوریه صورت گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز برای نخستین بار هنگام دیدار از یک شفاخانه ماسک به صورتش زد. او در این شفاخانه سربازان زخمی و کسانی که تحت معالجه بیماری کووید 19 قرار دارند دیدن کرد. و امیتاب چند ستاره شناخته شده سینمای بالیوود به ویروس کرونا مبتلا شده. بر اساس گزارش ها آزمایش ها بر آقای بچن و پسر شبیشیک بچن مثبت بوده و هر دو به شفاخانه در ممبئی منتقل شدند. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com هر لحظه در دسترس شما و همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. یک گزارش دیگر و سپس برنامه های هفته بار ما. استر محکمه ترکیه به تازگی با صدور فرمان آیا صوفیه را مسجد اعلام کرده. این اقدام واکنش های را در جهان برانگیخته است. آیا صوفیه 1488 سال پیش بر اساس دستور امپراتور روم جوستینین ساخته شده بود. کار معماران 5 سال در بر گرفت. در آن پروژه تاریخی 100 معمار و 10,000 کارگر کار می کردند. گنبد آیا صوفیه 55 متر بلندی و 31 متر قطر دارد. نعمت الله احمدی در این مورد گزارش می دهد.
دیروز استر محکمه ترکیه با صدور یک فرمان آیا صوفیه را مسجد اعلام کردند. این ساختمان تاریخی 1488 سال قبل بر اساس دستور خانم نخستین امپراتور روم جوستینین اعمار شده بود. این ساختمان در مدت 5 سال توسط 100 معمار و 10,000 کارگر اعمار شده بود. گنبد آیا صوفیه 55 متر بلند 31 متر قطر دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز جمعه فرمان تغییر موزیم آیا صوفیه را به مسجد امضا کرد. بر بنیاد گزارش آژانس خبری فرانس پریس بر اساس این فرمان استر محکمه فرمان حکومت ترکیه لغو می شود که در سال 1934 میلادی صدور کرده بود. در آن زمان حکومت ترکیه گفته بود که این کلیسای قدیمی باید موزیم باشد. اگرچه در مورد تبدیل نمودن آیا صوفیه به مسجد مخالفت های هم وجود داشت، اما با آن هم در چند سال اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می کوشد که این موزیم تاریخی را به مسجد تبدیل کند. موصوف سال گذشته در جریان کمپاین انتخاباتی به مردم تعهد سپرده بود، زیرا این ساختمان که از 85 سال می شود موزیم است به مسجد مبدل می سازد. آیا صوفیه در سال 537 میلادی در دوران امپراتوری بیزانس از سوی مسیحیان به خاطر کلیسا ساخته شده بود. در سال 1453 میلادی این کلیسا از سوی عثمانیه ها تصرف و به مسجد مبدل گردید، اما پس از آن که در ترکیه از سوی اتاترک جمهوریت سیکولار شهر اعلام شد، در سال 1934 میلادی این ساختمان تاریخی به موزه مبدل گردید. این ساختمان که هم برای مسلمانان و هم برای عیسویان مکان مقدس شمرده می شود، سازمان یونسکو ملل متحد آن را در لیست آثار تاریخی شامل کرده است. آیا صوفیه یکی از جاهای مهم توریستی کشور ترکیه به شمار می رود؟ تنها سال گذشته 3,700,000 توریستان به خاطر دیدن آیا صوفیه رفته بودند. در هفته های اخیر موضوع مبدل نمودن آیا صوفیه به مسجد بحث های داغ را در ترکیه و جهان به وجود آورده است. قبل از این وزیر امور خارجه کشور یونان به ترکیه هشدار داده بود به تعهدات جهانی خود استادگی کند و به مکان های مهم همانند آیا صوفیه که میراث مشترک تمامی انسان ها می باشد به خاطر حفظ و نگهداری توجه جدی به خرج دهد. رهبر مسیحیان ارتدوکس جهان در یک پیام از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواسته است که فرمان تبدیل نمودن آیا صوفیه به مسجد را رد کند، به خاطر اینکه این مکان هم برای مسلمانان و هم به عیسوی ها ارزش خاصی دارد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در یک توییت از حکومت ترکیه خواسته است که آیا صوفیه را به قسم سابق موزیم باقی نگه دارد تا ارزش قائل شدن ترکیه را به مسائل مذهبی و دینی ثابت کند. به روز پنجشنبه سازمان یونسکو ملل متحد گفته بود که در استانبول در مورد هر نوع تغییرات در موضع آیا صوفیه به این اداره خبر بدهد که مطابق آن در کمیته میراث های جهان روی آن تصمیم گرفته شود. اما صدور فرمان استرا محکمه کشور ترکیه و توشیح این فرمان از سوی اردوغان این را نشان میدهد که ترکیه به این خواسته ها هیچ توجهی نکرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
ساعت 9:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده های عزیز سپاسگزار هر یکیتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار بخش تکنیکی ما. نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس هم در برنامه حقیقت چیست نسیم شفق میزبان شما خواهد بود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان عزیز برنامه هوای تازه سلام. چرا جوانان در قسمت اقتصاد خانواده همکار نیستند و احساس مسئولیت نمی کنند؟ اگر جوانان در جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان بهتر است چی کنند تا در این زمینه همکار باشند؟ برنامه یفته هوای تازه در رابطه با نقش جوانان در رشد اقتصاد خانواده است. در اخیر مصاحبه ای را نیز با یکی از کارشناسان مسئله با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنین به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است. اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل یکی از فعالان مدنی در مورد اینکه چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهم نیست چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیه نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در روز زندگی میکنیم، جامعه ای که ما در روز زندگی میکنیم، خانواده ای که ما در روز زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش ای است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، اونها بسیار پولدار هستن، اونا بسیار پول و کاروبار دارن، اونا هم در روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، اینا به اصطلاح سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروز اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
یکی از جوانان شهر کابل که خودش محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی می باشد و چندین مسئولیت بر دوش دارد می گوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
محمد مصطفی هستم از ولایت کابل. نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. به خاطر اینکه امروز ما شما در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما به طور مثال ما هستم، نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناسم باید آمادگی خود داشته باشه.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که از صنف ده شروع میشد باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم از در خدمت به افغانستان شوم. به همین دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنن، یک فکر اویی در سرشان می باتر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته می باشه باتر که به نوجوانی می رسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، چه از نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به اعتیاد رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدند، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، بار دوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا بار دوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر می‌داند و این می‌گوید
باید بگویم که مشکل فامیل می باشه و جوان ایت مقصر دی نمی باشه، به خاطر که بعض جوان ها هستن می قسم در خانه نازانه کلان میشن و در امور کلان شده و اگر به بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیر ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمی گیرن و همی هست که هر چی کسیم کلان شده بره مشکلات که این بچه میه مثال مقصر فامیل می باشه.
شهیره باشنده شهر کابل می گوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمی شود. باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید بدست بیاریم یا مثلا یک ادا اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود چوکی خود نشده تا من که از مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته یک جوانم نمیتونه که دفعتن یک چوکی را باید از بسیار یک کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسه. نمیتونه که دفعتن اوت یک رتبه و یک چوکی را او بدست بیاره یک کار خوبه. باید هر کاری که پیش میه حق روزی زیری که به دست میاره باید از کوچکترین چیز شروع کنه.
چرا جوانان در رابطه با اقتصاد خانواده همکار نیستند؟ با احساس مسئولیت نمی کنند. اگر جوانان در دوره جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان چگونه بهتر است در این زمینه همکار باشند؟ در این مورد همکار ما رویا معدومی مصاحبه را با اجمل پیمان، کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
آقای پیمان، به نظرتون چرا جوانها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستن؟
جوانها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته از جوانهایی که علاقمند نیستن و در اقتصاد خانواده سهم نمیگیرن، یک تعدادش اونها هستن که به علاقه هستن به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارن، اونها به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوانها باید کار صورت بگیره تا اونها از این مشکلات روحی روانی که دارن راهی پیدا کنن تا علاقه به زندگی پیدا کنن. بخش دومی از جوانانی که هستن، اونا به خاطر سهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آموخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و این شاید بر بگرده به این که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل ها هستن که هیچ نمیخواین که مسئولیت های بزرگ بالای اولادهای خود بندازن و این باعث میشه که اولادها همیشه وابسته به فامیل باشن و همیشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ خودشان احساس نکنن که بالاخره ما من حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوانا فرق میکنه. امروز این دسته جوانا باید به شکل دیگه کار شون و اینا باید به مسئولیت‌های خود متوجه ساخته شون و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شون، برشون مسئولیت سپرده شون. اگه یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن، اما بالاخره از مشکلات خود میآموزن و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستن، به نظرتون در آینده چی ضربه خودشان میبینن و چی ضربه خانواده‌شان؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانانی که در فعالیت‌های اجتماعی سهیم نیستند، فعالیت‌های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، در او مثلا چیزی را که از اجتماع گرفتیم، ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت‌هایی را که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم. و یکی از اونایی است که فعالیت‌های اقتصادی انجام بدیم، ما کار کنیم. اگر این موضوع مد نظر گرفته نشه، مشکل اولی است که جوانان یک بوج، یک مسئولیت برای فامیلشان می باشن، دوم مسئولیت برای اجتماع می باشن و سومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن، یک مسئولیت به خانواده خودشان می باشن. اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار میارن. مشکلات روحی روانی زیاد میشه. حتی اگر ما فکر کنیم میتونن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم میتونه که مشکلات باشه که برای جوان ها ایجاد شه.
به نظرتون جوان ها چگونه میتونن که خود عظمی که بار دوش جامعه نباشن از این نجات بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از یک موضوع باید من نظر بگیریم ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است. مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه‌ای که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوانا رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضن تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن، اونا یک سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست. اگر در جامعه 1 میلیون کار باشه، 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن، از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه امرا اینا رقابت کنه. در بعضی از کتابا یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه به کار و آینده کار صحبت میشه است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت های شما بر شما پول میده. پس هر چقدر مهارت شما بلند برن، نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. و جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کاری به اصطلاح اپلای نمیکنن. هر وقتی که بیکار میشن، از دو سه جا برشان زنگ میاد که بیان امروی ما کار کنین، چون میشناسنشان و مهارتاشان میفهمن درک کردن. اگر این رقم ما یک برخورد با زندگی خود، با شخصیت کاری خود داشته باشیم، همیشه موفق بوده میتونیم.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را آماده کرده بود و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام من نسیم شفق را بپذیرید. در این برنامه با محترم دکتر یارباز‌خان حمیدی عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه صحبت میکنیم در مورد چگونگی ویروس کرونا. دکتر صاحب، شما در نخست بگین که ویروس کرونا حالا در افغانستان در چی وضعیت است، امو شدت سابقه خود داره یا نه؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیو آزادی. شیوع کرونا در چندین کشور امواج ثانی خود تکرار میکنه یا حملات دوباره خود تکرار شدنی است. در چندین کشور ارقام به شکل آنی رو به افزایش رفتن. در افغانستان از روزی که به تفاوتی در مقابل کووید 19 زیاد شد و مردم تمام سفارشات طبی را همچون مثل ماسک پوشیدن، دست ششتن و مراعات فاصله اجتماعی مراعات نکردن، در جامعه و بالخصوص در شهر کابل در پایتخت افغانستان وقت رو به افزایش است. از اینکه وزارت محترم صحتانه میگه که مراجعین ما کم شده و در پهلویش ارقامی که از لابراتوار خود و بگیرن و میگن که تستای ما کم شده، این به این معنی است و هم حقیقت میگن. تمام برادرای افغان ما حال آگاهی حاصل کردن که تست تداوی نیست، پس ضرورت نداریم که ما بریم در نوبت استاد شدیم در لابراتوار تمپل بتیم و تست کنیم که کرونا مثبت است یا منفی. و تمام مریضای که در چندین روز اخیر جناب شفق بس همین نگرانی و بیم ویراسی که از کووید 19 داشتن اندک کاهش یافتن. از همین رو دکتر صاحبایی که در سکتور خصوصی کار میکنن، مریضا تقسیم شد به شفاخانه خصوصی. در شهر کابل 100 و چندین شفاخانه از 100 بالا شفاخانه خصوصی فعال هستند که بیشترین خدمات کووید 19 را امروز سکتور خصوصی میکنند.
بله دکتر صاحب، دکتر صاحب، به نظر شما خدمات، شما بدون شک حتما نظارت میکنید، خدمات بخشای خصوصی در قسمت تشخیص و تداوی حتی امکان کووید 19 در افغانستان به خصوص در کابل چگونه است؟
تشخیص قطعی او را ماشین PCR میکنه، ماشین PCR یا ماینه تست RNA. و حال در کلینیکای شخصی، در کلینیکای شخصی مریضا را از روی اعراض و علائم کلینیکی که در تمام دنیا امروز مروج است، هم در برازیل، هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، تمام دکترها از روی اعراض کلینی مبدا کسی هست مصاب به کووید 19 هست اما تستش تست نکرده، سلفه داره، جاندردی داره و گلودردی داره، از همی اعراض و علایم کلینیکی دکترهای شفاخانه خصوصی تداوی میکنه. در بخش تداوی خب این یک مریضی ویروسی هست. تا امروز FDA یا سازمان صحی جهان کدام دوای ضد ویروسی تایید شده تمام افغانستان که از WHO تایید شده باشن نداریم. تمام مریضی از روی اعراض و علائم کلینیکی تداوی میشه. یک کس از سلفه داره در شفاخانه به خاطر سلفش تداوی میشه و کس از تکیورشد اکسیجنش یا مقدار غلظت خون اکسیجنش پایین میاد، اکسیجنش تداوی میکنه. در سکتور خصوصی تمام مریضای بیشترین و خیمه که میباشه، چندین شفاخانه محدودی که در کابل داریم و دیگر شفاخانه ICU مجهز در بخش سکتور صحی نداره، اما بستر مناسب، اتاقهای مناسب، ایزولیشنهای مناسب را در اختیار دارن و مریضا را بستر میکنن و تداوی میکنن و الحمدلله از بسیاری شفاخانه که در سکتور خصوصی ما نظارت کردیم، خوبترین خدمات ارائه میکرد به تمام مریضا. همون مریضی عرضی تداوی میکرد، اکسیژن در اختیارشان بود، رژیم غذاییشان را کنترل میکردن، عرض علائم را تداوی میکردن. بعد از خاطر رضایت مریضا در سکتور خصوصی تا یک اندازه خوب بود.
بله. و حمیدی صاحب، حالا در کابل مردم فکر میکنند، به خصوص در کابل، خب در ولایات قبل از این هم مردم در مجموع یا یک فیصدی بالای مردم کووید 19 یا ویروس کرونا را قدر جدی نمی گرفتند. در کابل هم حالا ما که میبینیم و با مردم صحبت میکنیم این را قدر جدی نمی گیرند. به نظرتان هنوز هم مانند مو گذشته یک ماه قبل یا ماه مبارک رمضان که بود یا عید که بود در همو حد جدی است؟
کاملا جناب شفق صاحب، اون روزا روزای مطبوعاتی بود که در مطبوعات بیشترین بحثار روی امراض کووید 19 میکرد، اما امروز هم مطبوعات، هم رسانه‌ها و در پهلویش هم مردم پایتخت در مقابل مریضی ویروس کرونا اندک بی‌تفاوت شدند. که بی‌تفاوتیش شما میبینید، یک مثالش شما میتونید اگر تفاوت فیسبوک و تویتر و اینستاگرام خلاص میکنین، چندین اعلان شما میبینین، اعلانات فاتحه خوانی و اعلانات شرکت در مراسم جنازه خوانی. بعدین به این معنا نیست که کووید 19 در کابل کاملا از بین رفته. از بین نرفته، اما تفاوت و احساس که در مقابل در ماه مبارک رمضان پیش از او داشتیم قرنطینه مراد میکردیم، اینی اخلاق طبی در مقابل کووید 19 یک انده پایین آمده. از امی رو هست که مردم فکر میکنن که تمام کسا و طلا باش شد، سوپرمارکت ها باش شد و یکانه مراکز که بازگشته امروز مکاتب و پوانتون های افرادان هست. حال ما این هست که در سوپرمارکت ها و در تمام مماکنه که تجمع بیشتر صورت میگیره، لطفاً از ما استفاده شود و فاصله 2 متری اجتماعی را مراعات کنه.
بله. و حالا که شما عضو ولسی جرگه هم هستید، مشخصاً عضو کمیسیون به امور صحی ولسی جرگه و بدون شک این مسائل را نظارت میکنین، برخورد وزارت صحت عامه در مجموع با موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 چی گونه است؟
وزارت ما شما میتونید در دو ماه از روی سلیقه و احزاب و تنظیم و گروپ های کمپاینی تقسیم شدن که در بعض وزارت ها افراد محترم ما معرفی شده، افغان برادرای ما معرفی شده که حتی اونها از فرهنگ و کلتور و دستور و عنانات و از اقتصاد مردم افغانستان خبر ندارن. اونها فکر بکنن که پاریس و امریکا و واشنگتن دی سی هست. نخیر، ملامتی بیشتر و انتقاد بیشتر ما از وزارت صحت عامه است که یک هماهنگی بین ولایت و مرکز ایجاد نشد و در چندین موارد که ما جلسات متعدد با وزارت محترم صحت عامه، با جناب وزیر صحبا داشتیم. همون چیزایی که خاص تالار از خاص خانه ملت بود و نتانست جواب قانع و داشته باشد تا ما بتانیم به ملت خود اطمینان بدیم. متاسف هستم که وزارت محترم صحت عامه با امروز نتانسته که در بخش و عرصه مبارزه نزده حقیقت های مزید و چندین و قابل لمس داشته باشد.
بله. و حمیدی صاحب، یک شکایت مردم در امی وضعیت که کرونا مردم را تهدید میکنه، مشکلات را افزوده، چی مشکلات اجتماعی است، چی اقتصادی است و حتی چی فعالیت های تا در بخش مسائل سیاسی و مسائل مهم دیگه، یکی از نگرانی ها و شکایت مردمی است که قیمت یا بهای دوا افزایش یافته در مجموع در دواخانه ها. شما این موضوع را نظارت کردین؟ با وزارت صحت عامه در مورد صحبت کردین؟
از روزی که کووید 19 در کشورهای همسایه و بالخصوص در ایران شیوع پیدا کرد، پیشنهاد ما با وزارت ما و قطعی سکتوری که با وزارت محترم صحت عامه هماهنگی داشت، همین پیشنهاد ما پیشنهاد داشتیم که یکانه چیزی که ما دچار مشکل میکنه اکسیژن و دوا است. شما باید پیش از پیش تا تدابیر خوبی داشته باشین و بازار منهار کنین، مارکت منهار. اگر روزی که خصوصا بنادر با کشورهای همسایه با پاکستان و ترکیه، کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و ایران مسئول کردید، همون روز کشورهای ما بالخصوص کمپانی های بزرگ وارد کننده دوا مشکل جدی رو شد در استاک های مرکزی آنها، دوا رو به کاهش ها ازلی رو بود که نرخ ها بالا رفت، دوا یک بر دو بلند رفت، یک نسبت بر دو بلند رفت. اما امروز یک مقدار دوا و وسایل طبی از کشورهای همسایه که سرحدش مشترک باشد با ایشان داریم وارد شده، اما باز هم اقلامی که در اعراض و علایم تداوی کرونا و وسایل طبی که در تداوی ویروس کرونا و مریضا بسیار اشد ضرورت است، باز هم قیمت است بازار و در پلوی شارتیج دوام موجود است.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب بیارباز خان حمیدی، خانه آباد.
تشکر ممنون شما.